بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، جلسه 35 از سلسله مباحثی که در خصوص معاد با هم داشتیم، به حمد الله اول بحث کردیم که معاد امری ممکن و تحقق اون هم عقلاً هم شرعاً لازم و ضروری است. بعد بحث کردیم اولین مرحله معاد خروج از این دنیا، ورود به عالم برزخ است، و عالم برزخ رو هم با بحثایی که جلسات گذشته داشتیم عقلاً و شرعاً ثابت شد که تناسخ نیست، با توضیحاتی که در رابطه با تناسخ مطرح بود. اواخر جلسه گذشته به اینجا رسیدیم فلسفه برزخ چیست. خداوند وقتی مقرر فرموده ما از این دنیا بریم، چرا مستقیما وارد قیامت نمیشیم؟ بهشتی ها در بهشت قیامتی، جهنمی ها در جهنم قیامتی، ولی برزخ قرار داده که ما تا موقع نفخ صور که انشاءالله در ادامه با هم بحث خواهیم کرد که قیامت برپا می شود، اونجا وارد عالم قیامت میشیم. یعنی در واقع دو تا مرگ داریم، یه مردن از دنیا ورود به عالم برزخ، یه مردن در برزخ ورود به عالم قیامت. خب رازش چیه؟ قطعاً خدایی که حکیم است، همه افعال پروردگار بر اساس حکمت است، این باید حکمتی داشته باشه. اون چه که عقل میفهمه و روایات معصومین علیهم السلام به ویژه در این هفته، خب یک کمی بیشتر ما با روایات در این زمینه کار داریم، روایات عجیب و غریبی هم هست که حالا واقعاً برای سازندگی انسان، تربیت انسان نسبت به عالم برزخ و و برزخ مقدمه عالم قیامت، این خیلی قابل توجهه. هم عقل این حکمت رو میتونه بررسی کنه به اندازه توانش، هم روایات معصومین علیهم السلام توضیحات عجیبی برای ما داده ان. در آیات قرآن هم به صورت کلی و سربسته اشاراتی شده، چون میدونید قرآن بناش بر کلیست و روایات باز میکنه و توضیح میده. مثلا شما راجع به نماز هیچ وقت جزئیات نماز رو که در روایات برای ما توضیح دادن در قرآن کریم نیومده. جزئیات حج رو شما در قرآن ندارید. قرآن کریم به صورت کلی میفرماد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حالا او روایاتی که از معصومین در باب حج داریم شاید خودش یک کتاب به این قطر بشه مثلا. اینا دیگه توضیحاتی است که پیامبر و امامان علیهم السلام برای ما میدن. در رابطه با فلسفه برزخ، چرا بعد از مردن ما اول وارد عالم برزخ میشویم بعد از اون قیامت قرار داده میشه، اون چه که مخصوصا از روایات به دست میاد اینه که برزخ تتمه دنیا درمانگاه دردهای نفسانی و جایگاه آمادگی برای قیامت است. این سه عنوان از روایات در آوردم: برزخ تتمه دنیا درمانگاهی برای دردهای نفسانی، جایگاه آمادگی برای قیامت است. حالا یعنی چی؟ طبق روایات معصومین علیهم السلام که الان براتون اشاره خواهم کرد، ما وقتی وارد برزخ می شویم با یک تعبیر دو دسته ایم، ولی با تعبیر جزئی تر سه دسته ایم که اینا در روایات اومده، که من این تعبیر جزئی تر که در روایات راجع به دستبندی عالم برزخ گفته سه دسته رو الان با هم اشاره میکنیم. یک دسته کسانی که مؤمن محضن، یک دسته کسانی که کافر محضن، یک دسته بینابین. من شبیهش رو تو این دنیا عرض کنم، یه عده در این دنیا مؤمنن، آدم های خیلی خوبی هن، بندگی کردن و اگرم بمیرن با بندگی و توحید مردن و انشالله به لقای رب هم در برزخ هم در قیامت محشور میشن. اما یه عده بدن. این بدا دو دستن. یه دسته اونقدر بدن که سمون بکمون امیون فهم لایرجون. یه آدم هایی هستن که اینا دیگه توبه بکن نیستن، دیگه برگشتنی نیستن، هرچی پیغمبرها بگن، هرچی ائمه بگن، هرچی مصلحین اجتماعی بگن، صریح قرآن کریم هم اینه که سمون بکمون امیون فهم لایرجون، اینا دیگه بازگشتنی نیستن. اما یه دسته دیگه درست بدی دارن ولی تائبن، نادمن، توبه میکنن، خدا هم توبه رو میپذیره. مثل همین ما در برزخ داریم، از این جهت تتمه دنیاست. یه عده مؤمن محضن، اینا وقتی قبض و روح شدن وضعشون چی میشه؟ طبق روایات که حالا براتون توضیح خواهم داد، وقتی مؤمن محض قبض و روح شد، همین که وارد عالم برزخ شد که به تعبیری وارد قبر شد، چون قبرم توضیح دادیم در روایات عالم برزخه، حالا چه این انسان الان که قبض و روح شد او رو توی قبر بذارن خاک روش بریزن یا بدنش رو تو سردخانه 40 روز نگه دارن، فرقی نمیکنه. لحظه ای که نفس از بدن خارج شد، عالم قبر به معنی عالم برزخ آغاز میشه. اونایی که مؤمن محضن وقتی قبض روح شدن وارد قبر یا عالم برزخ شدن، روایت داره دریچه ای از عالم قبر اونها، یعنی از عالم برزخ به سوی بهشت گشوده می شود و جایگاهشون رو نشون می دن اونجایید و بینا می گن راحت بخوابید آرام تا لحظه ای که وارد اونجا بشید. روایات ما تشبیه کرده مثل عالم خواب. یه آدمی که الان تو خوابه خواب خوش میبینه، خیلی هم مسروره، وقتی بیدارش میکنن ناراحته، چرا منو بیدار کردی؟ نمیدونید چه خواب قشنگی داشتم میدیدم. سعی میکنه دوباره بخوابه، میشه اون خواب دوباره ببینم، مثلا اون برای من پیش بیاد. به عکسش، کسانی که کافر محضن، خیلی بدن، مثل همونایی که تو دنیا دیگه اینا برگشتنی نیستن، که جلسه قبلم در بطلان تناسخ عرض کردم، آیه قرآن میفرماد اینایی که میگن ما رو برگردونید، خدا میفرماد اگه برگردونیم بازم مثل قبلشونن، اینا برگشتنی نیستن، همون کارا رو خواهن انجام داد. تو برزخ هم اینا اینجورین، آدمای کافر محضن. اینا وقتی وارد قبر شدن، یعنی وارد عالم برزخ شدن، روایت میفرماد یه دریچه ای از قبرشون باز میشه به سوی جهنمی که قراره در قیامت برن. میگن جایگاهتون اونجاست، بخوابید تا اونجا. این دو دسته در برزخ کاری با اینا نداره، چون اون بهشتی محضه، اینم جهنمی محضه. اما بینا بینا، یعنی همونایی که تو دنیا هم بینا بینن، شما در امر معروف و نهی از منکر خوب دقت کنید، چقدر در اسلام امر معروف سفارش شده، نهی از منکر سفارش شده، اما اگر در موردی که امید اثر نیست، تکلیف امر معروف ساقط میشه دیگه، میگه اثر نداره. شما البته باید مطمئن بودا، به این راحتی آدم بهانه نکنه دره. ولی وقتی مطمئنی آقا نرود، میخواهنین بر سنگ، به قول بعضی دوستان خاصیت پژواکشون بالاست، هر چی بگی برمیگرده میخوره تو سر خودت، یک ذره در وجودش اثر نمیکنه. میگه ول کن، این سمون بکن امیون فهم لا یرجعونه. توی عالم برزخ هم همینطور، بابا یه دسته اینا کاری کردن، یک ذره گوششو اینا دیگه شمره، این دیگه یزیده، این دیگه عمر سعده، خب این برزخش هم معلومه چیه. اما اکثریت مردم، نه مؤمن محضن که از دنیا رفتن، نه کافر محضن، اینا برزخ دارن. اینا اون اعمال ما تأخر باعث میشه در درمانگاه دردهای نفسانی، گفتم به این معنا، دردهای جسمانی نه، چون دیگه در برزخ این جسم که نیست، برزخ بدن مثالیه، بدن که هرچی بود رفت تو خاک، حالا اینه که کاری باش نداریم تا معاد جسمانی قیامت شروع بشه، ولی اخلاق، روحیات، منش، سیرت که حالا اینا رو توی روایات هم عرض کردم، حالا با هم بحث میکنیم، اینا مثل آدم بیماره، آیا خودش کاری کرده در دنیا که این مهلت برزخی که به شما میدیم نتیجه به گونه ای به شما برسه که درمون بشید برای قیامت؟ یعنی این فرجرم داده، لطف خدا رو ببینید، رحمت خدا رو ببینید، میگه دنیا بهت فرصت دادم، اگه مؤمن محض شدی که خوشا به حالت، از اول قبض روح آرامشت شروع میشه تا مرحله‌ای که وارد قیامت میشی. اگر کافر محض شدیم که خب دیگه تو در دنیا کاری کردی که هیچی نخواستی تو این وادی قرار بگیری، تو دیگه شمر شدی و عمر سعد شدی و غیره، و خب تکلیفت معلومه. ولی اکثریت مردم که یه حالتی بینابین پیدا کردن، میگن بالاخره تو دنیا یه کارایی کردی، من تو برزخ فرصت میذارم ببینم اعمال ما تأخرت میتونه جبران کنه، باز شسته تر بشی برای قیامت بیای یا نه. حالا نمونه هاشو اول از زبان روایات بگم که اینا نظر شخصی من نیست، این بیان معصومینه، و میدونید جزئیات عالم برزخ و جزئیات عالم قیامت باید از زبان قرآن و روایات باشه که از طرف خدا برای ما پیدا بیان کنن. یک، امام باقر علیه السلام، فروع کافی جلد سوم صفحه 235 که مرحوم علامه مجلسی هم در بهار جلد 6 صفحه 260 این روایت رو نقل میکنه، انما یسأل فی قبره من محض الایمان والکفر محزن و ما سوا ذلک فیلحا عنه. اگر عالم برزخ سوال و جواب مطرحه، انما یسأل فی قبره، یعنی در عالم برزخ سوال میکنن، مؤاخذه میکنن با او، مثلا فرصت میدن اونجا بهش، از کی؟ من محض الایمان و الکفر محزن و اما سوا ذلک و یلها. اگر محض ایمان بود این سوال شد دیگه تمام میشه که این جزء اون دسته است میره اونجا. از محض کفر جدا شد اون دسته میشه. و اما غیر از اینها فیل ها ان، اینا رو فعلا رها میکنن. رها میکنن یعنی چی؟ حالا روایت بعدی توضیح میده. اول این بیان داشته باشید. فروع کافی جلد 3 صفحه همون 235 حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام، لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محضا او محض الکفر محضا و لآخرون یلحون عنهم. در عالم قبر و برزخ از محض ایمان و محض کفر سوال می شود، بقیه رو فعلا رها می کنن. عرض کردم باید تو روایات ببینیم منظور چیه که بقیه رو رها می کنن. زریس با سادزات یا زریس خونده شده ولی زریس رو بیشتر می خونن. زریس الکناسی یکی از شاگردان برجسته امام باقر و امام صادق علیهما السلام. در سلسله رباط ما شیعیانم توی کتب رجالی به عنوان راوی ثقه معرفی شده. من دقتی هم کردم با اینکه خیلی روایات از معصومین علیهم السلام نقل میکنه، آدم بسیار برجسته ای هم هست، ولی عجیبه بسیاری از سوالات رو راجع به مرگ و برزخ و قیامت و برخی از این ریزکاری ها این زریس پرسیده. یعنی خیلی من چون گشتم رو روایات میبینم خیلی هاش از این مرده، یا آدم دقیقی بوده نسبت به این مسائل. میگه اینو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، کتاب بسیار 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 عظیم و عمیقی که در این زمینه نوشتن خیلی فشرده است، با اینکه فارسی شرح نیاز داره تا بقیه بفهمن، کتاب انسان از آغاز تا انجام صفحه 80 تا 85 این جور روایات رو از زریس آورده بحث کرده. یه فشرده ای که زریس از امام باقر سوال کرده، مرحوم علامه هم در اون کتاب روش بحث مفصلی میکنن، اینه. زریس میگه به امام باقر عرض کردم فدایت کردم کسانی که موحدن و به پیامبری پیامبر اسلام اقرار دارن لکن گناهکارن و امامی ندارن و ولایت شما رو نمیشناسن، وضعشون چگونه است؟ ببینید سوال خیلی سوال مهمی. موحدن، خدا رو قبول دارن، به پیامبری شما هم اقرار دارن، اما گناه هم کردن، آلودگی‌هایی هم دارن، پس کفر محض نیستن، ایمان محض هم مؤمن محض نیستن، خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، ولی خب گناهانی هم کردن، حتی امامت شما رو هم قبول ندارن. یعنی نتونستن بفهمن، نه اینکه عناد ببرزن، چون روایت توضیح میده وضعشون چگونه خواهد بود. امام علیه السلام فرمودن در قبر یعنی عالم برزخ باقی خواهند مون، اگر عمل صالحی داشته باشن و اداوتی ابراز نکرده باشن. خوب دقت کنید، دوتا، یک، تو دنیا اعمال صالح داشتن گرچه گناه هم کردن، عناد نداشتن، شیطنت نداشتن، بغض و کینه اولیای الهی رو در دل نداشتن، برای اونها راهی به سوی بهشتی که هست گشوده خواهد شد و از اونجا نسیم فرح خواهد وزید تا اینکه در روز قیامت خداوند خیش را ملاقات کنند و خداوند آنها را به خاطر نیکی‌ها و بدی‌هایشون مورد حساب و مؤاخذه قرار دهد. مستضعفین، ابلهان، اطفال و فرزندان مسلمانان که به حد بلوغ نرسیده اند نیز چون این وضعی دارن. ببینید چقدر عادلانه و زیباست. اگر کسی در دنیا به مقام ایمان محض رسید که خوشا به حالش، اگر به کفر محض رسیدم که دیگه کاری نداره، هیچ رفته، ولی حالا آدم ها یعنی این وسط عناد نداشتن، خدا رو قبول داشتن، دیانتی داشتن، اعمالی هم داشتن، یک کوتاهی هم کردن، خدا برزخ قرار داد و تو روایات دیگه حالا ببینید از برزخ به اینها چجوری ممکنه اعمالی برسه و چی بشه، اونم اجازه بدید من از روایات براتون بخونم تا این رو مشخص بکنم. در فرمایشات معصومین علیهم السلام نمونه هاش، یک، گفتم امشب ما بحثمون بیشتر جنبه روایی داره، از وسائل الشیعه جلد دو حدیث شماره دو صفحه 655 از امام صادق علیه السلام، ان المیت لیفرح بالترحم علی والاستغفار له کما یفرح الحی بالهدیه تهدا الی. همون گونه که یه آدم زنده شما هدیه‌ای براش میبرید شاد میشه، میت و کسانی که براش طلب مغفرت میکنن میگن خدایش بیامرزه، خدا رحمتش کنه، خدایا او را بیامرز، یا تعبیری ما تو فارسی زبونا داریم خدا بیامرز فلانی، میگه اینا برای روح او در عالم برزخ مثل هدیه ایست که در این دنیا برای زنده میبرید، یعنی باعث شادابی روحش در عالم برزخ میشه. خب حالا کسی کاری کرده تو این دنیا تا اسمشو میبرید، میگه خدا لعنتش کنه. این اعمال ما تأخر مربوط به کار خودشه. البته اگر ما یه انسانی رو که میگیم خدا لعنتش کنه، از نظر خدا مستحق این لعنت نیست، ما دشمنی عناد داریم، اون لعنت شامل حال خودمون میشه، ما را در این دنیا باعث میشه که افت پیدا کنیم و برزخ ما خراب بشه. اما اگر یه آدمی است این نتیجه اعمال متأخرشه، واقعا بد کرده، ظلم کرده، لذا تا اسمشو میبرید میگید خدا لعنتش کنه، این در عالم برزخ جزء این بینابینه به جای صعود سقوط میکنه. اما اگر یک انسانی در برزخ، حالا شما میگید خدا رحمتش کنه، خدا حتی تا این اندازه در بساط تتمه دنیاست برای درمان درد نفسانیش میتونه مؤثر باشه. سفینة البحار جلد دو صفحه 555، پیامبر، من دخل المقابر و قرأ سورة یاسین خفف الله عنهم یوم اذن. اگر کسی وارد قبرستانی شد سوره یاسین رو خون، خدا به خاطر این فردی که در قبرستان سوره یاسین خونده برای اونهایی که ارواحشون در اون قبرستان تو عالم برزخه تخفیفی قائل میشه در اون لحظه. سه، وسائل الشیعه جلد دو صفحه 655، این حالا خیلی حساس تره، یدخل علی المیت فی قبرهی، میتی که والد عالم برزخ شده، قبرش عالم برزخ، داخل میشه، یعنی به اون میرسه چی؟ الصلاتو و الصومو و الحجو و صدقتو و البرو و دعاو و یکتب اجره للذی یفعله و للمیت. اگر میتی از دنیا رفت یا خودش گفته بعد از مرگ من بگید اینقدر نماز برای من بخونن، اینقدر روزه احتیاطی برای من بگیرن، یا اولاد صالحی داره برای اون پدر مادر یا امواتی که از دنیا رفته صلات نماز میکنه، روزه میگیره، حج براش به جا میاره، مخصوصا صدقه میده، کار خیر براشون انجام میده، دعا در حقشون میکنه، اینا به میت در عالم قبر و در عالم برزخ میرسد و یکتب اجره، اجر و مزدی که این کارها داره هم به میت میرسه هم کسی که این کارو انجام میده. پس یک فلسفه عالم برزخ تتمه دنیاست، یعنی البته جز اون دو دسته، مؤمن محض که احتیاج نداره، کافر محض هم که لیاقتشو نداره، اما بینابینه کاری کرده که بعد از او یه همچون اموری انجام بشه. حالا راجع به صدقه یک روایتی از امام صادق عجیبه، اذا تصدق الرجل به نیت المیت، اگر یه فردی به نیت یه متوفایی صدقه داد، این حالا ریا نمیشه میگم، بنده هر روز برای پدر مادرم صدقه میدم بر عد مزاله، هر روز، حالا مبلغش کم و زیاد به اقتضای امکانات افراد، اذا تصدق الرجل به نیت المیت، اگر یه انسانی به نیت متوفا صدقه بده به فقیر. امر الله جبرائیل ان یحمل الی قبرهی، خدا به جبرائیل امر میکنه حمل کنه ببره به قبر اون میت، یعنی عالم برزخ اون میت، 70,000 ملک فی ید کل ملکن طبقون، 70,000 ملک هر ملکی طبقی دستشه، ببرن فیحملون الی قبرهی و یقولون، ببرن به قبر و عالم برزخ اون متوفا و بگن السلام علیک یا ولی الله هذه هدیه فلان ابن فلان، این هدیه ایست که فلانی فرزند فلانی براتون فرستاده. در حالات یکی از علمای معروف تهران میخوندم، گفت فامیلی داشتیم، این یه مقداری روحیات انکار ارزش‌های معنوی داشت، یه حرفا باورش نمیشد، خدا و قیامت و برزخ و فلان، و ما و احساس وظیفه میکردیم روش کار کنیم، لذا رفت آمد و قطع نکردیم، میرفتیم میومدیم، اما تو خوردن خونش احتیاط میکردیم که احتمالا این منکر خیلی از امور شاید نجس باشه. گفت این حیاتی داشت، انگور تو حیاتش بود، فصل انگور برگ تازه و رز که میشد، معمولا تو تهران دلمه رسمه میپزن، یک کارگر خانومی تو خونش بود، خیلی متدینه، خیلی متدینه، میگفت شما هم منو که قبول ندارید، ولی این خانم که مذهبیه قبولش دارید، بیایید فصل دلمه خونه ما خودتون نظارت کنید، این خانم از این برگا دلمه‌ای بپزه، دوره هم یه شب شام بخوریم. گفت ما هم به قصد این که انشالله بتونیم اینو هدایت کنیم قبول میکردیم. یه سال اون خانم از دنیا رفت، فصل دلمه و انگور شد، اون آقا به ما زنگ زد، گفت اون خانم که از دنیا رفته، شما هم که تسبخت منو قبول ندارید، اگه خودتون حاضرید بیایید اینجا بپزید، منم کنار شما میشینم میخورم امشب. گفت ما هم گفتیم باش، رفتیم خونه این آقا، خودمون برگار چیدیم و با اون وسایل دلمه درست کردیم و شام حاضر شد، آوردیم سر سفره بذاریم، دیدیم در میزنن، گدای اومد دم در. گفت من به صاحبخونه گفتم این ملکیتش مال شماست، اگه راضی اجازه هستی ما به نیت روح اون خانم که خیلی هر سال اینجا به ما خدمت کرد یه مقدار از این دلمه رو به این فقیر بدید. گفت من که این حرفا رو قبول ندارم، کسی که مرد تموم شد رفت، ولی شما قبول دارید برید خودتون انجام بدید. گفتم پس شما صاحبخونه اید اجازه میدید؟ گفت باش. گفت من خودم یه مقدار از این دلمه ها رو برداشتم رفتم دم در با اون بنده خدا دادم، نیتم این بود که برسه به روح اون خانم که هر سال به ما خدمت کرد. شبم اونجا خوابیدیم، صبح من دیدم که در خونه در زدن، این صابخونه رفت دم در ولی برگشت میلرزه و گریه میکنه و حالش منقلبه، اهلی حالا نبود. گفتم چه خبره، چی شده؟ اصلا خبر فوتی چیزه؟ گفت آقا مادر این خانم بود، اومد اینجا در خونه ما، من که دیدم شما دیشب تا حالا اینجا بودید، منم که اینجا بودم، هیچ کس ارتباطی هم با اون خانم نداشت، الان اومد گفت دخترم دیشب به خواب من اومد، گفت ممنونم که دیشب دلمه برام فرستادن، من مهمون داشتم تو عالم برزخ و این دلمه ها باعث شد که پذیرایی کردم از مهمونم، از خجالت در اومدم. میدونید اونجا صورت باطنیش میره که امشب برسم این بحث عقلی صورت باطنی اعمال دنیوی در اونجا رو عرض میکنم. گفت من دیگه باور کردم، گفت شهادتین گفت و توبه کرد و هدایت شد الحمدلله. در عالم برزخ این تتمه دنیاست، هم یه مقدمه ایست، دنیایی ها عوض بشن، هم دنیایی ها برای کسانی که کافر محض نیستن بتونن در اونجا عوض بشن و به شکل دیگه بیان. اون وقت سفارشاتی هم که به ما شده که آقا قرار بعد از مرگ والد عالم برزخ بشید، بذارید یک روایتی رو از پیغمبر به قیس ابن عاصم، قیس ابن عاصم از قبیله بنی تمیم اطراف مدینه زندگی می‌کرده، اومد خدمت پیغمبر، مرحوم شیخ صدوق در خصال جلد 1 صفحه 114 نقل می‌کنه، اومد مدینه خدمت پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله ما توی بیرون شهریم، اطرافیم، دسترسی به شما همیشه نداریم، اومدم موعظه بشنوم برم، منو موعظه کنید. چرا پیغمبر در بین همه حرفایی که میتونست بزنه اینو انتخاب کردن؟ پیغمبر خب پیغمبر خداست، حالا درخواست موعظه کرده، ببینید چی فرمودن. فرمودن انه لا بد لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حی و تدفن معه و انت میت. ای قیس، این از قطعیات، از مسلمات لابد قطعیه که یک همراهی، یک قرینی، یک رفیقی، یک مصاحبی، یک همصحبتی با تو دفن میشه، او زنده است و تو دفن میشی مرده. یعنی وقتی تو مردی دفن شدی یعنی عالم برزخ رفتی، منظور اینه دیگه. یه زندهی با تو همراست. فانکان کریمن اکرمک، اگر اون زندهی که با توه، همراه توه، قرینه، دست از تو بر نمیداره، اون کریم بود، بخشنده بود، اهل کرامت بود، اکرمک، تو رو گرامی میداره، اونجا همراهت، نگران نباش. و ان کان لئیمن اسلمک، اما اگر اون همراه تو لئیم بود، پست بود، فرومایه بود، تو رو تسلیم میکنه به هر عوامل خطرناکی. ثم لا یحشر الا معک، و در قیامت هم حتما با تو محشور میشه، محشور نخواهد شد مگه همراه تو، قیامت هم از تو دست بر نمیداره. ولا تبعث الا معه، مبعوث نمیشی مگر با او. ولا تسأل الا عن، سوال نمیکنن مگر از او، یعنی تو اونجا هیچ کاری، او جواب میده، همه کاری تو اوه. فلا تجعله الا صالحا، این همراه رو تو میتونی از اینجا با خودت ببری، نکنه کسی رو با خودت ببری همراهت باشه که صالح نباشه. فلا تجعله الا صالحا فانه ان صلح آنست بهی و ان فسد لا تستوحش الا من. اگر این قرین، این مصاحب، این همراه، این همنشین، این مجالس ان صلح، صالح بود، ارزنده بود، آنست، انس میگیری باش، هم تو برزخ کیف میکنی همراه او هستی، هم تو قیامت همه کاراتو انجام میده، کیف میکنیم. و ان فسد، اما اگر فاسد بود، آلوده بود، لا تستوحش و الا من، وحشت نکن مگر از او، نترس مگر از او. و هو، حالا او کیه؟ و هو فعلک، کارات، کارای دنیات، کاری که در این دنیا کردی وقتی رفتی تو برزخ به صورت یک همراه با تو همراه میشه. حالا اگر صالح بود همه جا کمکت تا قیامت هم میاد، حتی تو برزخ میتونه کمکت کنه، تتمه دنیاست دیگه، جبران کنه بعضی کاستی ها رو هم تو عالم برزخ به تو مدد برسونه. اجازه بدید یه تحلیلی بکنم عقلی و از زبان شعر دلسوخته هایی که این معانی رو تو عالم شعرم توجه کردند و آوردن، زیباست. بعد یه روایت مفصلی رو انشاءالله وقت داریم میتونیم برسیم، از زبان امام صادق علیه السلام که به ابو بصیر فرمود، در این رابطه خیلی جالبه، اینو عنایت بکنید. ببینید هر چیزی در این عالم یه ظاهری داره یه باطنی، این نظام الهی در این عالم، ظاهرش ملکی، مادی، خاکی، باطنش ملکوتیه، مربوط به عالم ماوراء ماده است. الان این من و شما، یه انسان اینجا، ظاهر من و شما گوشت است و پوست است و خون است و استخوان است و اینایی که الان به چشم همه شما میاد، ولی باطن من، نفس منه. نفس من چه حالتی داره؟ شیطانی، رحمانی، الهی، اماره است، مطمئن است، لوامه است. اونایی که چشم برزخیشون باز، باطنم میبینه، ولی اونایی که چشم برزخیشون باز نیست، ظاهر رو میبینن. ظاهر یه انسانی تمیز، شیک، معطر، اتکلین رو به کار برده که تو فرانسه هم گیرش نمیاد، چنان بوی این اتکلن فضا رو بر کرده، به به از کجا اومده، یک کت شلواری پرشیده که به این راحتی همچه کت شلوار گیر کسی نمیاد، تو باشگاه بدنسازی هم رفته، چنان بدنسازی کرده که شما اصلا خوش قیافه تر از اینم، این ظاهرشه، به چشم میاد، به به به. ولی ممکنه یه انسانی که چشم باطنش بازه بگه وای، چرا وای؟ میگه باطنشو نمیبینید، خوکه، خرسه، سگه، چرا؟ خوب دقت کنید، تعبیری که تو قرآن هم به کار رفته که انشالله این بحث قرآنیش هم بعد مطرح میکنم، هر چیزی یه وجهه خلقی داره، یه وجهه ربی. مقام اهل البیت در سوره دهر یا انسان، انما نطعمکم لوجه الله، نه خلق الله، برای خدا کرده. لذا یه چند تا نون در راه خدا دادن، 17 آیه براشون نازل شده. چرا؟ چون وجه اللهیشه، وجه خلقی چند تا نونه. حالا ممکنه کسی 500 برابرش نون بده، 5 میلیارد برابرش نون بده، ولی وجه خلقی باشه، یک ذره ارزش نداره. و تو عالم برزخ بعضیا میزنن رو دستشون، کار خیر کردم، تابلو کردم، بالا سر زدم، ای کاش نمیکردم، کار خیر کردم، برنامه سازی کردم، منو ببرید تو تلویزیون بقیه ببینن، و دیگه ای با... این وجه ربی نیست که. وجه ربی مهمه، برای خدا کردن مهمه. حالا بحثایی هم در این رابطه مطرحی که در عالم برزخ بعضیا چه دیدن و چه مواردی پیش اومده، حالا بعضیشو برسم میگم. میگن انسان بر مبنای نفس انسانی قوایی دارد. این قوای نفس انسانی که منشأ اعمال انسان میشه، طبق این حدیثی که خوندم، فعل ما هم اون زنده ایست که به محضی که وارد برزخ شدیم با ما همراهه. خب این فعل بر مبنای چی از ما سر میزنه؟ بر مبنای نفس ما. نفس ما چه قوایی داره که این افعال سر میزنه؟ قوه شهویه، قوه غضبیه، قوه دراکه عاقله. قوه شهویه بین من و حیوان مشترکه، شهوت، یعنی خوش آمدن، خوشم میاد. چرا این غذا رو میخوری؟ دوست دارم، خوشم میاد. چرا این مثلا جنس رو میخری؟ دوست دارم، خوشم میاد. چرا این حرف رو میزنی؟ خوشم میاد. قوه غضبیه، تنفر، بیزاری، دوری جستن. چرا این کارو نمیکنی؟ بدم میاد. خب یه بخش شهویه زیر نظر عقل خوش آمدن درسته، یه بخش شهویه زیر نظر عقل نیست، بر مبنای فقط خود قوه شهوته، اون میشه شهوترانی، میشه حیوانیت. غضب زیر نظر عقل، خشم گرفتن به جا، خب این ارزنده است. امیرالمؤمنین در میدان جنگ خشم میگیره، ولی همین امیرالمؤمنین تو محراب عبادت میلرزه. به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گوهربار. بله خشم تحت تاثیر عقل عالیه، اما خشمی که الان یه نفر به من یه حرفی زده، حق با اوه، به من گفت تو خیلی آدم بدی هستی، راستم میگه، به من میگی آخ کی قدرت پیدا کنم پدرتو در بیارم. خب این خشم، این گرگه دیگه، این سگه. این در عالم برزخ جل، اگر اعمال من بر اثر غضب منهای عقل باشه، سگم، گرگم. اگر اعمال من بر مبنای شهوت منهای عقل باشه، خرسم، خوکم، چون شهوترانم، حیوانم. اما اگر اعمال من چه شهوت چه غضب بر مبنای عقل باشد، من آدمم، انسانم. حالا ببینید اینو بعضیا توی اشعارشون انصافا چقدر قشنگ آوردن، خوب دقت کنید. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنن. حسود مثل گرگه، حشرش حالا تو عالم برزخ، تو عالم قیامت. زان که حشر حاسدان روز گزند، بی گمان بر صورت گرگان کنن. حشر پرهرس خس مردارخوار، کسی که غیبت میکنه گوشته میتر رو داره میخوره. حالا تو قرآن، تو روایات چه عباراتی اومده، شاید برسیم انشاءالله. حشر پرهرس خس مردارخوار، صورت خوکی بود روز شمار. اونجایی که میخوان حساب کنن، این صورتی که قراره در اونجا خودشو نشون بده، صورت خوکیه. زانیان را زناکاران، زانیان را گند اندام نهان، خمرخواران را بود گند دهان. اینا در اونجا همه چی رو میشه. واقعیت زنا، گند و آلودگی که کسی رغبت به نگاه کردن نمی کنه. واقعیت خمرخواری، بوی تنفر از او به دیگران رسیدن، گند مخفی کان به دلها می رسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. اینجا پنهان بود ولی اونجا دیگه آشکار میشه، چون با صورت واقعی همه کسی در عالم برزخ جلوه میکنه. برزخ ظهور و نمود و تجلی صورت سیرت نهانی است. عبارت رو دقت کنید، برزخ عالم ظهور، نمود، بروز و تجلی صورت سیرت نهانی است. سیرت نهانی در اونجا به صورتی بروز میکنه که واقعیت باطن رو نشون میده. بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شوزین وجود ار زان دمی، نفخت و فیه من روحی، اون دمیدن. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک، حکم آن خوراست. خب ما خوهای مختلف داریم، خوی، صفت، ویژگی، سیرتهای درونی، صالح، ناصالح، بد، خوب، خوب، خشوک، حکم آن خوراست کن غالب تر است. هر خویی که در وجود ما بر بقیه غلبه داره، حکم مال اونه، با اون صورت جلوه میکنه. چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. دقت کنید، زر و مس وقتی طلا و مس با هم دیگه قاطیان عیار، اگر طلا مقدارش بیشتر شد به عنوان طلا میخرن، اگه مس بیشتر بود به عنوان مس میگیرن. میگه حکم آن خوراست کن غالب تر است. اون خوی که در وجود شما از بقیه غلبش بیشتره، حکم مال اون. چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. سیرتی کان بر وجودت غالب است، اون سیرتی که در وجود شما بر بقیه غلبه داره، سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر اون تصویر حشرت واجب است. پس باید حشرت هم بر مبنای اون سیرتت باش. سیرت انانیته، سیرت تکبره، سیرت تفرعونه، سیرت انا ربکم الاعلاست، سیرت شهوت جنسیه، سیرت علاقه شدید به پول و مال و مناله. خب این قالب هش بر مبنای واقعیت هر یک از اینها در اون عالم بر مبنای غلبه شهویه، غضبیه، حالا واهمه، غیره، تحت تأثیر عقل یا غیر عقل. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچو قمر. یه مرحله مثل یک یوسف زیبارو، اما مرحله بعد مثل یک گرگی که در رند خوب باشه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. اگر صفتت مثل برادرای یوسفه که اومدی دریدی یوسف رو، بیچاره کردی، تو چا انداختی، یعقوب و دلش رو خون کردی، بعد گفتی گرگ کرده، این گرگ خودت بودی و خودت فردای قیامت و تو عالم برزخ مثل گرگ محشور میشی. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو. در حالات مرحوم ملا مهدی عراقی نراقی، صاحب کتاب جامع السعادات، پدر ملا احمد نراقی، این پدر و پسر هر دو از بزرگان عالم تشیعان، هر دو در فقه، در اصول، در فلسفه، در منطق، در ریاضیات، در عرفان، در اخلاق هم قلم زدن، آثاری دارن، خیلی بزرگن. مرحوم شیخ انصاری با همه اون عظمتش در ایران بعد از اینکه مقدماتشون رو در دسفول تمام کرد، کسی رو لایق استادی ندید مگر این پدر و پسر رو. تو بعضی منابع داره 4 سال، تو بعضی منابع داره 4 سال پیش هر کدوم، 8 سال پیش این پدر و پسر درس خونده و لذا مرد بزرگیه. مرحوم ملا مهدی نراقی که نجف که بودن،
این معروفه عزیزان، اگر مطالعاتی تو این زمینه داشته باشن تو اکثر کتابا اومده، ممکنه شنیده باشید و خیلی قضیه عجیبی هم هست. من یادم میاد یه باریم تلویزیون نمیدونم کدوم شبکه بود، اینو بدون اسم به صورت یک نمایشنامه‌ای در آورد و توی ماه رمضانی کی بود نشانم داد، ولی نگفت مال ملا مهدی نراقیه. این مال ملا مهدی نراقیه. میگه نجف بودم، ماه مبارک رمضان بود، یک دو شب هیچی نداشت، نه افطاری نه سحری. خب فقر قوقا میکرده اون سالا و حالا با شرایط امروزه دنیا مقایسه نکنید. خیلی بزرگان نجف تو شرح حالشون منویسن. آقازاده مرحوم آیت الله میلانی که خالا خیلی هم قدیمی نیست، خیلی از شماها مرحوم آیت میلانی رو شاید دیده بودید، آقازاده مرحوم آیت الله میلانی برای بنده نقل کرد، پدرم به من گفت ما کربلا درس می‌خوندیم، هنوز برق نبود ولی حرم برق داشت، ما پول روغن چراغی که شبها چراغ بیشتر بسوزه بتونیم مطالعه کنیم نداشتیم. من می اومدم کنار دستشویی، چون حرم شلوغ بود نمیتونستم کنار دستشویی حرم از نور دستشویی استفاده کنم، شب چند ساعت مطالعه کنم. اینجوری درس خوندن امکانات نبود. میگه ملا مهدی نراقی میگه ما شام نداشتیم، افطاری نداشتیم. خب زن و بچه که دیگه نمیتونن تحمل کنن. خانمم گفت برو یه کاری بکن. از خونه در اومدم. کجا برم؟ خب فکرم به هیچ جا نرسید. رفتم وادی السلام، قبرستان وادی السلام نجف. کنار یه قبری نشستم، مشغول ذکر و دعا شدم که خدایا چه کنم که الان زن و بچه هیچی ندارن، نه افطاری خوردن نه سحری خوردن، حالا من چی براشون ببرم؟ گفت همینجور مشغول دعا و ذکر و ذکر بودم، دیدم چند نفر یه جنازه ای رو آوردن، قبرم اونجا کنده آماده، این جنازه رو دفن کنن. من که دیدن اینجا نشستم، گفتن ما از راه دور اومدیم باید برگردیم دیرمون میشه. همه کارا چی کردیم؟ غسل دادیم، کفن کردیم، نماز خوندیم. تو هم مؤمنی، این بنده خدا رو دفن کن که ما بذار بریم به کارمون برسیم. دیدم خب واجب شد دیگه، بالاخره اونا دارن میرن، میت هم که رو زمین نمیتونه بمونه. گفتم باش. تنهام بودم، رفتم تو قبر رو به زحمتی جنازه رو بردم و بنده کفن رو باز کردم، این صورت راستم رو خاک بذارم، یه دفعه دیدم ای پایین قبر یه در باز شد. رفتم از این در تو عالم برزخه دیگه، اینا اون شهود عالم برزخیه. یه دفعه دیدم یک باغ عجیب زیباییست، وارد باغ شدم، وسط باغ یک کاخ ارزندهی، وارد کاخ شدم. من همچه چیزی تو دنیا ندیده بودم. خب حالا اون بندگان خودم که نجف بودن، مثل بعضی ها که تو این دوره حالا خیلی جاها رفتن، حالا که خیلی از علمای ما اروپا و امریکا رو هم میبینن، ولی خب اون زمان که بندگان خدا، ولی به هر حال میگه من هم چیزی به این زیبایی ندیده بودم. رفتم داخل این کاخ، دیدم ای یه آقای اون بالا نشسته، من این بنده کفن رو باز کردم درست مثل قیافه اینه. من صورت باز کردم رو خاک بذارم، خب صورت دیدم، دیدم این صورت همینه، ولی با یک جلال جبروتی نشسته، عده‌ای هم دور برش هم خوشبش میکنن، در این بینم مثلا نوشیدنی و خوردنی و اوزا و اینجا روبراهه. ولی یه دفعه دیدم اوزا به هم خورد و جمعیت همه پراکنده شدن و یک ماری اومد کف پای اینو شروع کرد به مکیدن، اینم حالش بد شد افتاد. من یه مقداری وحشت منو گرفت، خدا این صحنه چیه؟ بعد ماره رفت و این حالش به جا اومد، نشست و جمعیت هم جمع شدن. این دید که من خیلی ترسیدم، ملا مهدی نراقیه داره نقل میکنه، میگه دید من خیلی ترسیدم حالم منقلبه، گفت من برزخ همون میتی هم که تو الان داری دفن میکنی. من آدم مؤمنی بودم، همین این دو دسته ای که عرض کردم تو عالم برزخ، مؤمن محض نه، کافر محض نه، بینابین دقت کنید. گفت من آدم مؤمنی بودم، همه چیز رو قبول داشتم، یه اشتباه کردم. اون اشتباه چی بود؟ عزیزان دقت کنید، زبان 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 زبان، هر چیز آدم میتونه بگه. یه روزی داشتم توی کوچه های شهرمون رد میشدم، دیدم دو نفر با هم دعوا دارن. گفتم چی تونه؟ اولی گفت آقا من از ایشون نسیه خریدم، میگم طلب من مثلا فرض کنید 10 درهمه. دومی میگه اشتباه میکنید 5 درهمه، مثلا من بقیه شو دادم. گفت من واقعا رو خیرخواهی اومدم، گفتم آقا یه 2 درهم تو بگذر، 2 درهم هم تو بیا بالا با هم مصالحه کنید. گفت مصالحه شد، رفتن. اون آقا برگشت گفت تو یقین داشتی اینجوری گفتی؟ بابا حق منو چرا ضایع کردی؟ گفت الان تو عالم برزخ من روزی چند نوبت قرار این بیاد تو زق من بزنه که چرا بی خودی قضاوت کردی؟ تو از کجا میدونیستی حقش اینه؟ حالا من دستم از دنیا کوتاهه، ولی تو دستت تو دنیا بازه. برو اون آدرسم داد، اونا فلانی هن، این رضایت بگیر که من راحت بشم. و از این برنجایی هم که اینجا دیدی برای اینا پخت کردن، من الان یه گونی اینجا حاضره، اینم میدم ببر که زن و بچت گرسنه نباشن. گفت یه وقت دیدم که من کنار قبرم رو قبر کیسه برنجم پلومه، رو قبر رو پوشوندم، کیسه برنج رو برداشتم آوردم خونه، پخت کردن. هرچه میپختن تمام نمیشد، بوی او هم به گونه ای بود که همسایه ها میمده این برنج از کجا آوردید. به خانمم گفته بودم به کسی نگی از کجا آوردیم، قضیه اینه. بالاخره یه همسایه میاد، انقدر خانمم رو تحت فشار قرار میده، خانمم میگه این برنج رو شوهرم اینجوری آورده، فردا برنج تمام شد، دیگه اون برنج پیدا نشد. رفتم اون آدرس رو پیدا کردم، گفتم، بعد به خواب من آمد، گفت ممنونم، راحت شدم. پس عالم برزخ عالم درمان دردهای نفسانی است، در صورتی که کافر محض نریم. مؤمن محضم که نیاز نداره. وقت این موارد رو اگر انسان توجه پیدا کنه و چیا در اون عالم بیشتر به درد ما میخوره، اون روایتی که از پیغمبر برای قیس ابن عاصب خوندم، جالب، ادامهش رو مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل کرده، میگه که بعد قیس ابن عاصم رو کرد به پیغمبر، گفت که یا رسول الله، اگر این فرمایش شما به زبان شعر در بیاد، چون عربا با شعر ذوق شعری دارن، عرب جاهلی هم با شعر میانه زیادی داشت، سبعه معلقم که یا سبعات معلقاتم که به دیوار کعبه زده بودن بر همین مبنا بود، اگر این به صورت شعر در بیاد ما حفظ کنیم، همیشه یاد کنیم، خوبه. بعضیا میگن شاعری در همون مجلس در محضر پیغمبر بود، اینو به شعر در آورد. بعضیا میگن خود قیس از پیغمبر اجازه گرفت، اینو به زبان شعر در آورد. شعرش هم مرحوم علامه مجلسی در بهار اینو نقل کرده تو روزه بهار. تخیر خلیتا من فعالک انما، تخیر اختیار کن، خلیتا من فعالک، از افعالت، رفتارت، یه همراهی، یه دوستی، یه مجالسی. انما غرین الفتا فی الغبر ما کان یفعل، همانا غرین و همراه یک انسان در عالم قبر اعمالشه. ولا بد بعد الموت من ان تعده، و لاشاری بعد از مرگ برای خودت مهیا و فراهم کنی، لیوم یناد المرء فیه فیقبل، اون روزی که شما رو ندا میکنن، صدا کرده میشوید و باید جواب بدید. و ان کنت مشغولا به شیء فلا تکن به غیر الذی یرضی به الله تشغلو، اگه قرار مشغول باشی، قرار کار کنی، قرار فعالیت کنی، فلا تکن، مبادا باشی به غیر الذی یرضی به الله تشغلو، به اون چیزی مشغول بشی که خدا راضی نیست، جوری مشغول باش که خدا رو راضی کنیم. ولن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعمل، فلن یسحب، هرگز مصاحبت انسان نمی کند بعد از موتش، یا فلن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یعمل، مگر کارایی که قبلا در دنیا کرده. الا انما الانسان زیفون لأهلهی، هان انسان چند روزی مهمان خانواده ای، یقیم و غلیلن بینهم سمه یرهد، یه مدت کوتاهی بینشون هستی، بعدم کوچ میکنی میری، حالا از این فرصت استفاده کن. حالا اون روایت طولانی هم، گرچه وقت کمه، اجازه بدید. کتاب المحاسن برقی که شب امام عسکری علیه السلام، گفتم یکی از شاگردان مکتب امام عسکری که تربیت شده بود آثار زیادی داشت، برقیه. کتاب المحاسن زمان امام عسکری نوشته، از شاگرده امام عسکریه. جلد یک صفحه 288 میگه، ابو بصیر میگه، هم محضر امام باقر بودم، هم محضر امام صادق، از این دو بزرگوار شنیدم. خوب دقت کنید. اذا مات عبدالمؤمن، وقتی یه بنده مؤمنی از دنیا رفت، مرد،
دخل معه فی قبره ستت و صورن، شش صورت با او وارد قبرش میشه. این قبر منظور عالم برزخ. فی هن صورتون هی احسنهن وجهن، یه دونه از اون شش صورت از همه زیباتره. احسنهن وجهن، خیلی زیباست. و ابهاهن هیبتن، خیلی عظمت و هیبت داره. و اطیبهن ریحن، از همه معطرتره. و انزفهن صورتن، از نظر صورت از همه نظیفتر و ظریفتره. قال فیقف صورتون ان یمینهی و اخرى ان یسارهی و اخرى بین یدی و اخرى خلفه و اخرى اند رجلی و یقف لتیهی احسنهن فوق رأسه. خب یکی از این صورتها دست راست، یکی دست چپ، یکی پیش رو، یکی پشت سر، یکی پایین، و اونی که از همه زیباتره بالا سر قرار میگیره. فان اتی ان یمینهی منعت حلتی ان یمینه، بخواد از طرف راست مانعی بیاد، این صورتی که دست راست واسطاده موانع رو دور میکنه، در عالم برزخ نمیذاره اذیت بشه. ثم کذالک الا ان یؤتا من الجهاد سد، هر شش جهت هم اینطوره، از جلو، از پشت سر، از عقب، هر یک از اینا میخوان بیان، این صورتهایی که اطرافش قرار گرفتن اینا مدافعشان، اینا کمک کنندهشان. قال فتقولو احسنهن صورتن من انتم، این صورتها با اون صورتی که بالا سر واسطاده و از همه زیباتره میگن من انتم جزاکم الله عنی خیرا، خدا به شما خیر بده از طرف ما، تو کی هستی؟ اینقدر زیبا و قشنگ و بالای همه قرار گرفته ای. فتقول التي عن يمين العبد، اونی که سمت راست واسطاده، قال انا الصلاة، میگه من نماز. نمازی که ما خوندیم مثل یک کمک کار تو دست راست ماست. و تقول التي عن يساره انا الزكاة، اونی که سمت چپ واسطاده میگه من زکات. و تقول التي بين يدي انا الصيام، اونی که پیش روشه میگه من روزه. و تقول التي خلفه انا الحج والعمره، اونی که پشت سره میگه من حج و عمره. و تقول التي عند رجلي انا بر، من وصلت من اخوانك، اونی هم که مسیر حرکتش قرار گرفته بین دو پا، میگه من کارای خوبی هم که تو در حق بندگان خدا برادران مؤمنت کردی. ثم یقولن من انت فانت احسننا وجها و اطیبنا ریحا و ابهانا هیبتا، میگن تو حالا کی هستی؟ اون که از اینا سوال میکنه جواب میدن، اینا میگن تو کی هستی؟ از همه ما زیباتری، معطرتری و هیبتت بالاتره. فتقول انا الولایت لآل محمد، من اون سرسپردگی، دلبستگی و پذیرش مقام ولایت آل رسول. با علی و آل علی چگونه بودید؟ چیزی که تو لحظه قبر، اول جان دادن، عالم برزخ، حشر، قیامت، از همه چیز مهمتر به داد ما میرسه، رابطه درست این عالم با اهل البیت، که اینو انشالله در ادامه میگم. این زبانی نیست، این واقعیه. کیا با اهل البیت تو این عالم در ارتباطن؟ من عرض کردم این روایت رو بارها خوندم، تو کافی هم هست. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو، من یه عده‌ای میشناسم از دوستداران شما، علاقمندان به ولایت شما، مدعی ولایت شما، میگن گناه میکنن ولی میگن که ما امید داریم به کمک ما میان. قال کذبوا لیسوا لنا بموال، حضرت فرمودن دروغ میگن، اونا دوستداران ما نیستن. اولئک قوم ترجحت بهم الامانی، اونا مردمی ان که آرزوها بر اونها غلبه کرده. من رجاء شیئا عمل له و من خاف من شیئا هرب من، کسی که امید به چیزی داره در مسیرش عمل میکنه. ائمه از ما چی میخوان؟ اگر قبول ولایت اهل بیت کردیم، بینی و بین اللهی، مثلا الان من تو دلم، شما تو دلتون، ای خدا میشه این جمعه امام عصر بیاد؟ خب این دعای همه ما شیعات، خب امام عصر انشالله این جمعه بیاد. حالا اگه این جمعه نیومد، جمعه دیگه نیومد، 10 تا جمعه دیگه نیومد، دست خداست نمیدونیم، ولی تا زمانی که نیومده امام از شما چی میخواد؟ این عمل قرین ماست. نماز چه نوع نمازی؟ روزه چه نوع روزه‌ای؟
پس عالم برزخ عالم تتمه دنیاست. مؤمن محض که احتیاج نداره، کافر محض هم که ولش کن، اما انسانی که بینه میگه یه کاری بکن در عالم برزخ اینا به کمکت بیاد و ببین چجوری میتونه دستگیری بکنه و شماها رو به کجاها برسونه، به چه مقاماتی نائل بشید انشاءالله. خب حالا دیگه وقت اجازه نمیده، صحبت از برزخ بود، یه دفعه ذهنم اومد سراغ این مطلب. همه تون شنیدید، اشاره بکنم، گرچه ماه سرور است و ایام سرور شیعیانه، ولی اینو میخوام استفاده تربیتی بکنم، گرچه ذکر مصیبت هم داره، اما عنایت بکنید. همه تون شنیدید وقتی حضرت علی اکبر علیه السلام اومد خدمت بابا که پدر آتش داره بر من غلبه میکنه، امام زبان به دهانشون گذاشتن، فهموندن که من از تو تشنه ترم، فرمود برو انشاءالله از دست جدت آب بنوشی. وقتی که علی اکبر از اسب زمین افتاد، پدر رو صدا زد، چی گفت؟ گفت هازا جدی رسول الله. این ورود به عالم برزخه. الان جدم رسول خداست، شربتی از آب به من نوشون که من در عمرم چنین نوشیدنی ننوشیده بودم، و جام دیگری به دستشه، میگه حسینم به زودی بیا که منتظر تو هم. جلوه عالم برزخ و نشان دادن اون که در صحنه کربلا. اما خب شنیده اید که وقتی علی اکبر علیه السلام اومد حرکت کنه به طرف میدان، امام حسین السلام دست رو به محاسن مبارک گرفتن، سر رو به سوی آسمان بلند کردن، گفتن خدایا میدونی قد برزه، کسی الان برای مبارزه رفته، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، شبیه‌ترین در خلق و خلق به رسول خداست. خب امام حسین علاقه عجیبی به امیرالمؤمنین داره بر مبنای وظیفه. دشمنانم همه دشمنیشون با علی ابن ابی طالبه. امامم برای اینکه در مقابل اونها وظیفه خودشو باز در همه شؤون عمل کرده باشه، اسم پسرا علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، همش علی. اینام کینه با علی دارن، حالا فهمیدن علی اکبره. همه نیروها رو بسیج کردن که اذیت و آزار رو اینجا روا بدارن. شمشیری به فرق علی اکبر فرود آمد، فرق شکافته شد، خم شد، دست رو به گردن اسب گرفت که اسبها تربیت شدن آقا رو به طرف خیام شاید بیاره، ولی وقتی ایشون خم شدن، این خون فرق شکافته شده ریخت رو چشمای اسب، اسب ندید، حضرت رو به دل دشمن برد. اگر شنیدید اربن اربا شده، مال اینجاست. هر کینه‌ای که با علی داشتن، با شمشیر، با نیزه، با خنجر، اونچنان به علی اکبر زدن که اربن اربا شد. اینجا بود که ابی عبدالله وقتی اومد نگاه به علی اکبر کرد، خم شد، صورت به صورت علی اکبر نهاد، نمیتونست بلند شه. یه وقتی دستی شانش رو نوازش میکنه، نگاه کردید زینب است که برخی میگن، من جرأت نمیکنم، نقل قول میکنم، میگن اگر زینب به فریاد ابی عبدالله نرسیده بود، شاید ابی عبدالله در کنار علی اکبر، نه به خاطر پدر بسری، به خاطر اشبه و ناس خلقن و خلقن، جان به جان آفرین تسلیم میکرد. همه شهدا رو ابی عبدالله با دستان مبارک می آورد، تو دارالحرب میذاش، اما اینجا دیگه نتوانست. فرمود جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانی. یه جای دیگه هم بود، دست به کمر گرفت، به خیمگاه آمد، اونجا دیگه جوانان بنی هاشم هم نبودن، کنار علقمه بود، دست به کمر گرفت، به سوی خیمگاه آمد، صدور خیمه ابوالفضل رو کشید، تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده من و دست بریده تو را، صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا
انا تبجلنا وازدجبنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللهم باسمك العظيم العظيم عز الجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا غازي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا دائم الفضل على البريم يا باسط اليدين بالعطيم يا صاحب المواهب السنيم صل على محمد وآله خير الورى السجيم واغفر لنا يا ظلام في هذا العشيم يا الله يا رباه يا كريم يا رحيم يا رفيق يا شفيع يا رفيق يا شفيع فكني من حلق المزيد نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب الزوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب الزوء
یا مجیب دعوت المضطرین بک انا مضطرون فاجب لهم فیا غیاث المضطر المستغیثین بک انا مستغیثون فاغثنا الهی و ربی من لی غیرک الهی یا حمید و به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعة المعصومین من ذرية الحسین اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه خدا قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان چشمان هجران کشیده ما به نور جمالش روشن و منور بفرما توفیق خدمت گزاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما در دوران حساس غیبت در امتحان آخر الزمان یاری من بفرما این مملکت دشمن شاد مفرما شیعان دنیا نصرت مرحمت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما ریشه آل سعود آل خلیفه و حامیان شد داعشی ها بکن اموات و زبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان از سای مهمان امیر المؤمنین قرار بده مریض هامون منظورین شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما عزیزانی که برای برپایی این جلسه به هر صورتی زحمت میکشن تاییدشون بفرما شیطانو از جمع ما و ما دور بگردان یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به زور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحسین به زور الحجه و عجل الله و بفی فرج مولانا صاحبا